بسم الله الرحمن الرحیم. و من هنا یظهر ان هذا التعریف افضل التعریفات و ابعدها عن المناقشات، و اما تعریفه بالمساوات بین الفرع و الاصل فی العله او نحو ذلک فإنه تعریف بمورد القياس و لیست المساوات و قیاسا الى آخر. این چند سطر مربوط به بحث گذشته است، تطبیق بکنیم تا برسیم به بحث امروز. می‌فرمایند که از این بیان ما که تعریف قیاس رو گفتیم یک، و مهمترین شبهه و اشکالی هم که مطرح بود در این رابطه گفتیم دو. حالا من هنا از این وجه الدفع و بیان جواب اشکالات یظهر برای شما روشن می شود به این که حاضر تعریف، این تعریفی که ما ذکر کردیم از زبان صاحب وافیه، این افضل التعریفات است، بهترین تعریفات اینه. و ابعدها عن المناقشات، دورترین تعریفات از مناقشه و اشکال هم اینه. و اما تعریف نمودن قیاس را به مساوات ما بین فرع و اصل در علت، قیاس عبارت است از مساوی بودن فرع و اصل در یک علت او نحو ذلک، یا مثل این تعریفات مشترک بودن فرع با اصل در علت، اتحادشون در علت و امثال ذلک. فإنه این گونه تعریف ها تعریف به مورد القیاس، یعنی قیاس یک فعالیت ذهنی است، یک حقیقت و ماهیتی داره. اما این فعالیت در کجا پیاده میشه؟ در موردی که فرع و اصل در علت مساوی باشن، این مورد اجرای اون عملیاته. پس خود اون عملیات امرون، محلش و مورد اجرایش امرون آخر، و لیست المساوات خودش قیاسن، این مساوات که قیاس نیست. قیاس اون عملیات ذهنی است که در مورد مساوات پیاده میشه. تمام. بلا کل حالن، این تعریف ها قابل قبول باشد یا نه، لا یستحق الموضوع الاطالته، استحقاق ندارد این موضوع و این تعریف القیاس اطاله سخن و طول دادن کلام را. بعد ان کان المقصود من القیاس واضحا، پس از این که مراد و مقصود از قیاس واضح و روشنه، دیگه نیاز به این طول و تفصیل ها نیست. مبحث دوم ارکان القیاس. به ما تقدم من البیان، با این بیانی که ما ذکر کردیم در تعریف قیاس و در اول بهش اشاره شد، یتزه برای شما آشکار می شد این که ان للقیاس اربعت ارکانن، همانا قیاس دارای چهار رکن است، به گونه ای که هر کدوم از این ارکان کم بشه قیاس ناتمام است و ممکن نیست. رکن اول از این ارکان عبارت است از الاصل، و اون اصل همون مقیسون علی یا مشبه به هست که المعلوم و المقتو و المسلم ثبوت الحکم لهو شرعن، معلوم است و مسلم است ثبوت حکم برای این مقیسون علی از نظر شرعی. مثل خمر آیه داریم، روایت داریم، حرمت خمر برای ما معلوم است. این خمر که حرمتش معلوم است اسمشو میگذاریم اصل. دو الفرع، و اون فرع عبارت از همون مقیس یا مشبه، المطلوب که ما به توسط قیاس هدفمون اینه، اون مقیسی که طلب میشد اثبات حکم شرعی برای اون اثبات الحکم برای اون مقیس از نظر شرعی، میخوام ثابت بکنیم که شرعاً این مقیس هم حکمش کذا و اون مقیس در مثال مشهوری که گفتیم در بحث گذشته مثلا فقا یا نبیز شرابی که از خرما گرفته میشه. این رکن سوم عبارت از العلتو علت یا قدر جامع و هیه، و اون علت عبارت از همون جهت مشترکی که ما بین اصل و فرع وجود دارد، علتی اون چنان جهتی که اون جهت اقتضد اقتضان موده از ثبوت این حکم را برای فرع، اون چنان که برای اصل ثابته، و اون جهت اسمش اسکار در مثال مذکور اون علت مسکر بودنه، و تو سما این جهت مشترک یا این علت اسم دیگرش هست جامع، قدر جامع ما بین این موضوع و اون موضوع. یا وجه شبه و رکن چهارم عبارت است از الحکم و هو نوع الحکم، چون شخص الحکم که مال این موضوع است دیگه در موضوع دیگه یافت نمیشه، نوع الحکم و کلی الحکم که یک فردش برای این موضوع ثابت است مسلماً، ما میخوایم یک فرد دیگر را هم که مماثل اوست برای موضوع دیگر ثابت بکنیم، و اون حکم عبارت است از نوع الحکم و طبیعی الحکم، اما از وجوب یا حرمت، الذی ثبت، اون نوع حکمی که ثبت للاصل یه مستاقش حرمت برای خمر، و یراد و اثبات این نوع برای فرع مستاق دیگرش حکم مماثل. وقد ابحاثٌ عن کل من هذه الارکان، مباحث مختلفی بین حضرات واقع شده، مما لا یهمنا، از اون مباحثی که مهم نیست ما را، التعرض لین مباحث فعلا الا فی ما یتعلق، مگر در اون بخشی که مربوط میشه به اصل حجیت قیاس و ما یرتبط به ذالک، به چیزایی که مایه بیش از این مقدار طول دادن ثمره اصولی نداره. خب از ثالث حجیت القیاس، ان حجیت کل امارت تنات بالعلم الى آخر. عرض می شود که مبحث سوم از مباحث چهارگانه باب قیاس، و در حقیقت مهمترین مسئله در باب قیاس از دیدگاه اصولی مبحث حجیت قیاس. سوال این است که آیا قیاس به درد استنباط احکام شرعیه میخورد یا نه، و آیا قیاس از منابع معتبره احکام شرعیه هست مثل کتاب و سنت و اجماع و حکم عقل قطعی، یا این که نه از منابع احکام نیست؟ این سوال. در جواب این سوال مرحوم مظفر مقدمه ای می چینند و اون مقدمه این است. مکرر گفته ایم که منات حجیت هر حجتی و قوام حجیت هر حجتی و هر اماره ای به علم است. که حجیت علم ذاتیشه و اون دیگه احتیاج به پشتوانه نداره. روی این اصل هر اماره ای از امارات اگه بخوان در حق ما حجت باشن و به توسط اونها ما به احکام شرعیه برسیم، یا باید این اماره مستقیماً خودش مفید علم باشد تا در حق ما حجت باشد، حجت عقلیه و حجت ذاتیه، همانند نصوص قرآنیه که نصوص قرآنی مفید علمن و برای ما حجتن. و همانند اخبار متواتره یا خبرهای واحد مع القرینه القطعیه و امثال و ذالک، این یک بخش. و یا این که اگر خود این اماره مفید قطع و یقین نیست بلکه حد اکثر گمان آور است، باید دارای یک پشتوانه قاطع باشد، ادله قطعیه بر حجیت او قائم شده باشد تا بالاخره منتهی به علم بشد و از اون حیث معتبر و حجت بشود. وگرنه اگر خودش مفید علم نبود، منتهی به علم هم نشد، هرگز حجیتی و اعتباری نخواهد داشت، کما ثبت در مباحث گذشته که الاصل و حرمت العمل بالمظنه الى آخر. حالا اون اماراتی که منتهی به علم میشن و پشتوانه علمی دارن، مثل خبر واحد ثقه که قبلا به ادله اربعه حجیتش اثبات شد، همچنین ظواهر، همچنین قول لغوی و امثال و ذالک. خب این یه قانون کلی، منات و مقدم حجیت علم است و کل امارت بخواد حجت باشه یا باید مستقیما علم آور باشد یا اگر ظن آور است منتهی به علم بشه، پشتوانه علمی داشته باشد. حالا قیاس هم که مورد بحث ماست از جمله همین امارات است و طرق هست به سوی احکام. اونگاه این قیاس اگر بخواد حجت بر حکمی از احکام شرعیه باشد، از دو حال خارج نیست. یا باید خود قیاس فی حد نفسه بدون این که متکیه بیه پشتوانهی باشد، مفید علم باشد، مفید یقین به حکم شرعی باشد، که در این صورت اگر علم آور بود، البته حجیت علم ذاتیه، طریقیت علم به سوی واقع ذاتیش هست، احتیاج به هیچ جعلی و هیچ سلبی در اینجا نیست، از باب علم بهش عمل میشه، جای بحث نیست. و یا این که اگر قیاس گمان آور هست و مفید ظن هست، باید از امارات ظنیه‌ای باشد که پشتوانه قاطع داشته باشه، دلیل قطعی بر حجیت اون قائم شده باشد تا در حق ما حجت باشه و تا بتونیم در احکام شرعیه به قیاس مراجعه کنیم. و الا اگر هیچ کدوم نبود، یعنی قیاس خودش مفید علم نبود، این یک، پشتوانه علمی هم نداشت، این دو، در این صورت ما حق نداریم از قیاس متابعت بکنیم به جهت اینکه الاصل فی الظنون حرمت العمل بها الا ما خرج به دلیل. حالا بحث ما متمرکز میشه در همین دو مطلب. مطلب اول این که آیا قیاس به نفسهی مفید علم هست یا نه. مطلب دوم، علا فرض که مفید علم نباشه، مفید ظن باشد، دلیل قاطع بر حجیتش داریم یا نداریم. این دو مطلب باید حل بشه. اما مطلب اول و مرحله اول، سوال این است که هل القیاس موجب للعلم به حکم شرعی یا نه مفید علم و قطع به حکم شرعی نیست، از طریق قیاس نمیشه قاطع شد. این سوال، در جواب این سوال مرحوم مظفر میفرمایند که قیاس در اصطلاح فقهی یک نوعی و یک شعبه ای از تمثیل هست در اصطلاح منطقیین. برای اینکه تمثیل در اصطلاح منطق عبارت است از اثبات حکم فی جزئی به جهت خاطر ثبوت اون حکم در یه جزئی دیگر و فرد دیگر، که این دوتا جزئی در یک امر و در یک جهت با هم مشترکن، مساویست که اون حکم ثابت حکمی از احکام شرعیه باشد یا حکمی از احکام عرفیه و غیر شرعیه باشد، تمثیل وسیع تره. با این محاسبه قیاس اصولی و قیاس فقهی میشه یک شعبه از تمثیل. یعنی در این قیاس هم ما میخوایم حکمی را برای موضوعی ثابت کنیم به واسطه تشبیه این موضوع به موضوع دیگر در اون قدر جامع و در اون علتی که استنباط نموده ایم و به دست آورده ایم، تا در نتیجه فقط حکم شرعی اثبات بشه. قیاس فقهی هدفش اثبات حکم شرعی است، اما تمثیل منطقی اهم از حکم شرعی باشد یا غیر آن. فلذا قیاس میشه نوعی از انواع تمثیل منطقی. اونگاه همونطوری که در علم منطق به اثبات رسیده که تمثیل که یک نوع از انواع سگانه حجت هست، فقط و فقط مفید احتمال هست، حد اکثر بیش از احتمال برای انسان حتی مظنه هم نمیاره تا چه رسد به یقین. چرا فقط مفید احتمال باشه؟ دلیلش روشنه، برای اینکه به مجرد شباهت دو چیز یا دو کس در یک خصوصیت یا در چند خصوصیت، ما نمیتونیم به ضرس قاطع قضاوت بکنیم که این دو انسان در همه خصوصیات مثل همن، هرچی این داره اونم داره، مشترکن. مثلا اگر دوتا انسان بودن هر دو رشید و قد بلند و یکی از این دو انسان آدم سیاست مداری بود، ما نمیتونیم بگیم که پس اون انسان دیگرم چون قدش بلنده آدم رشید و سیاست مداری هست، یا اون انسان دیگه که مثلا قدش کوتاه هست قهرمان کشتیست در دنیا، در تمام میدانها قهرمانه، بگیم پس این آقای دیگه همی که قدش کوتاه هست هاکزا، نه، ممکن است این یکی ترم نتونه خورد بکنه، کوچکترین فوت و فن کشتی را بلد نباشه، به مجرد این که اینها در دوتا خصوصیت یا یه خصوصیت مثل همن، قدشون کذا، چهرهشون کذا، لباسشون کذا، نمیتونیم بگیم چون اون یکی این چنین هست قهرمان کشتیست پس این یکی هم کذا، اون یکی سیاست مدارست این یکی هم کذا، اون یکی کودن است این یکی هم کذا، نمیشه این حرف رو گفت، قاطعانه. حد اکثر این است که ما احتمال میدیم که این هم مثل او باشه، این هم سیاست مدار باشد، این هم کشتیگی باشد، صرف احتمال است. بله، اگر این وجوه شبه و جهات مشابهت بین این دو کس تقویت پیدا بکند، یعنی از یه جهت و دو جهت نیست، از جهات کثیره شباهت به هم داشته باشن، اینجا این احتمالی که انسان میدهد اینم مثل او کشتیگیر باشد یا سیاست مدار باشد، این احتمال قوی تر میشه، از مجرد احتمال بودن در میاد. ای چه بسا به سرحد گمان و به سرحد اطمینان میرسد. آدم 80%، 90%، 95% حدس میزنه و مظنه پیدا میکند که اینا در همه خصائل با هم مشترکن، پس او سیاست مدار بود، این هم باید این چنین باشه. اما باز هم حد اکثر گمان است، مظنه است، و گمان چنانی که گفته ایم اعتباری ندارد. الاصل حرمت العمل بالمظنه، مگر پشتوانه داشته باشد که اون در بحث دوم و مرحله دوم خواهد آمد. فعلا میخوایم ثابت بکنیم که علم آور نیست. مرحوم مظفر اشاره میکنن که جریان قیاف شناسی از همین قبیل هست. بیان و ذالک، گاهی هست که شما یه فردی را با یه سلسله خصلت ها و خصوصیات میشناسید و میدونید که اون آدم آدم شروری هست یا بالعکس آدم آدم شریفی هست، بعد در جای دیگه، در شهر دیگه، در منطقه دیگر به یه انسان دیگری برخورد میکنید که میبینید نوع ویژگی های اون انسانی را که دیده بودید این آدم داره، فوراً اینجا آدم میگه که پس این هم شرور باشه یا این هم شریف باشد. چرا؟ صرفاً به خاطر این که بسیاری از خصلت‌های این آدم شبیه خصلت‌های اون آدم شروری است که قبلاً دیده. اما این یک نوع قضاوت ظن نیست، یک نوع حکم گمان آور است، نه حکم یقینی و قطعی. و از ظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان مفید فایده نیست. بله، اگر چنانچه به نحوی از انها که انشالله ذکر خواهیم کرد برای ما یقینی بشه و ثابت بشه که علت تامه ثبوت الحکم فی الاصل و مقیس علیه از دیدگاه شارع مقدس عبارت است از وجود همین جهت مشترک و همین قدر جامع، مثلا ثابت بشد که علت تامه حرمت در مورد خمر اسکار است، این یک. و با ثابت بشه و قطعی بشد که این علت تامه با همه خصوصیاتش بدون کم و کاست، بدون کم و زیاد در این فرع و در این مقیس هم موجود است، این هم دو، اونگاه یقین میکنیم که مماثل این حکمی که برای اصل ثابت بود برای فرع هم ثابته. اگر حکم الاصل وجوب بود حکم الفرع هم وجوبه، اگر حکم الاصل حرمت بود حکم الفرع هم حرمته. اگه این مسئله ثابت شد البته برای ما قطع به این معنا پیدا میشه. علتش هم این است که ما در منطق و در فلسفه خوندیم به این که تخلف محلول از علت تامه جزء محالات است، مثل این که تخلف حرارت از آتش از محالات است، روشنایی از شمس از محالات است. اونگاه در مورد بحث ما که صحبت از حرمت هست، اگر علت تامه حرمت الخمر اسکار بود، این یک، خواهیم گفت که العلت تو امم، هر کجا که این علت بود معلولش هم هست، تخلف بردار نیست، یعنی حکم حرمت هم میاد. اونگاه اگر این معنا ثابت شد، هر دو مقدم قطعی شد، این حرفا رو پذیرفتیم دیگه، این مطلب میفرماین که از باب قیاس فقهی دیگه خارج میشه، داخل میشه در باب قیاس منطقی و برهان، به جهت این که هر دو مقدمه قطعی هستن و نتیجه هم قطعی میشود. دیگه این قیاس اصولی و فقهی نیست و تمثیل منطقی نیست. سرش هم این است که وقتی علت تام احراز شد، بیان علت تام به منزله بیان یک کبرای کلی است، لأن العلت تؤمم. پس مولاک میگد الخمر حرام لکونی مسکرن، که نمیخواد بگد که خمر موضوعیتی ندارد، ملاک اسکار مسکر بودنه. این لکونی مسکرن به منزله این است که گفته باشد کل مسکرن حرام. خب وقتی ما این کبرای کلی را احراز کردیم و به دست آوردیم، انطباق این کبرا بر سقریات آسان است و این قیاس نیست. کبرای کلی رو به دست آوردیم، به طور مساوی بر همه مصادیق منطبق میشه، هیچ مستاق اولویت ندارد که اصل باشه و دیگری فرع باشه، این همون برهان منطقی است. بعد میگیم که الخمر مسکر و کل مسکر حرام، فالخمر حرام، النبیزو مسکر و کل مسکرن حرام، فالنبیزو حرام، الفقاء مسکر و کل مسکرن حرام، فالفقاء حرام، به الاخر. خب اگر این معنا اثبات شد، علت تامه به دست آمد، کار آسانه. اما الکلام کل الکلام، الشن کل الشن، در همین جاست که ما از کجا میتونیم قاطع بشیم و یقین بکنیم که علت تامه ثبوت فلان حکم، مثلا حرمت، در مورد اصل و مقیسون علی وجود فلان علت مشترک است و فلان قدر جامع هست، از کجا؟ هیچ راهی برای رسیدن به این علت و فلسفه نیست. و ما نمیتونیم از طریق محاسبات عقلی این علت و فلسفه رو به دست بیاریم، زیرا که قبلا در مباحث احکام عقلیه باب چهارم گفتیم که عقل انسان مستقیما و مستقلا نمیتواند خود احکام شرعیه را ادراک بکند و نمیتواند ملاکات احکام شرعیه را ادراک بکند، بلکه ملاکات احکام همانند خود احکام شرعیه توقیفی هستند، متوقفند بر بیان شارع، و باید از ناحیه جائل و واضح احکام، یعنی شارع مقدس، برای ما تبیین بشه و ابلاغ بشه. و سابقا گفتیم که این معنا اختصاص به مجعولات شارع مقدس نداره. در کلیه معتبرات و مجعولات، چه مجعولات بشری و چه مجعولات شرعی، مطلب از همین قرار هست که اگر بخوایم اون امر مجعول رو بشناسیم، الا ولابد باید از طریق خود جائل و معتبر و صانع بشناسیم. اون باید این رموز را برای ما تبیین بکنه و تشریح بکند، وگرنه انسان نمیتوند با مراجعه به عقلش این رمزهای اعتباری و اختراعی رو بفهمه، این علائمی را که در کنار جاده ها نصب میشوند بفهمه، معانی هر لغتی رو بفهمه، این برای انسان مقدور نیست. بنابراین اگر علت تام محرز بشه کار آسانه، ولی الکلام کل الکلام در این است که از کجا این علت تام باشه. ما میخواییم با عقلمون علت رو استنباط بکنیم و استخراج بکنیم، و متاسفانه راهی برای این استنباط عقلی و این ادراک عقلی در بخش ملاکات وجود نداره. بعد میفرمایند که بله، ای چه بسا ما خودمون، ما عقلا، یه ملاکی را وجدانن احراز و ادراک بکنیم. مثل این که ما وجدانن میبینیم که خمر مسکره، این یه امر محسوسیست، یه امر مشاهدیست، انسان میتوند اثر اسکار را در خمر ببینه، یه چیز وجدانیست. اما این که فلسفه ی حکم شارع هم همین خصوصیت هست، همین مسکر بودن است، حکم الله هم معلل به همین علت است، این از کجا؟ این قابل اثبات نیست و قابل قبول نیست، مگر به توسط شنیدن از معصوم. و الا اگر از معصوم نشنویم، هرگز نمیتونیم چنین قضاوتی داشته باشیم. سوال: آیا هیچ راهی برای شناختن احکام شرعیه و ملاکات احکام برای ما وجود نداره که بهش برسیم؟ جواب: چرا؟ سه راه و سه طریقه موجود هست که متاسفانه هیچ کدام از اینها به درد باب قیاس نمیخورن و به درد مورد بحث ما نمیخورن. و اون سه طریق یکی از راه نص شارع و تصریح شارع مقدس به علت و فلسفه این حکم در مورد اصل و در مورد مقیس علی، اگر شارع مقدس تصریح نمود این علت میشد علت منصوصه و ما هم بعدن میتونیم منات و ملاک رو بفهمیم که علت تامه حرمت مثلا در مورد خمر اسکار است، البته با حفظ دو شرط و دو مقدمه. شرط اول این که یقین بکنیم که این علت منصوصه علت تامه است و حکم شرعی 100% دائر مدار اوست. هر کجا که این علت بود حکمم هست و هر کجا که نبود حکمم نیست، این معنا احراز بشه، نه اینکه صرفاً و صرفاً اینی که در لسان شارع مقدس آمده بیان حکمتی از حکمت‌های حکم باشه، باید احراز بشد که این بیان علت تامه است. فرق است ما بین علت تامه و ما بین حکمت. حکمت اونیست که نوعاً اینجوریه، در نوع موارد این منات هست، ولی ممکنه در یه مورد و چند مورد حکم دائر مدار حکمت نیست. حکم من جمیع الجهات دائر مدار همین علت، هر کجا بود هست، هر کجا نبود نیست. این یک. شرط دومم این که بعد از این که احراز کردیم این علت مذکور علت تامه حکم است در مورد اصل، احراز بکنیم یقیناً و قطعاً و جزماً که همین علت با همه خصوصیات و ویژگی‌هایی که در مورد اصل داشت، با همه خصوصیات در مورد فرع و مقیس هم داره و موجوده. اینجاست که ما میتونیم حکم را از اصل به فرع سرایت بدیم و حکمی را که از برای اصل ثابت شده برای فرع هم اون حکم را اثبات بکنیم. این یک، این شرط اول. اما چنین قیاسی از مورد بحث ما خارجه، چون بحث ما در قیاسهای مستنبت العله است که یه علتی رو خود انسان میخواد، مجتهد میخواد در بیاره، استنباط بکنه، بعد قیاس بکنه. و اما قیاسی که منصوص العله باشد، خود شارع مقدس تصریح به علیتش کرده، اون حسابش جداست. مسیعتی انشاءالله که قیاس منصوص العله در حقیقت از انواع و اقسام قیاس مورد نظر و مورد بحث نیست، اون داخل در باب برهان است و از باب برهان حجیت داره، اون جداست. پس طریق اولی که موجوده برای شناختن ملاکات نص شارع هست به علت و فلسفه، اونم با وجود این شرایط که این طریقه در ما نحنفی مسدوده، اگرم باشه ربطی به مورد بحث ما نداره. طریقه دوم، از راه اولویت قطعیه یا مفهوم موافقت هم ما میتونیم ملاک رو احراز بکنیم. مثل این که شارع فرموده اف گفتن به والدین حرام است، ما میگیم پس به طریق اولا کتک زدن اونها و ناسزا گفتن به اونها حرام است، اولویت داره. یا فرموده فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، ما میگیم فمن یعمل عمل بزرگتر از ذره را، کار خیر بزرگتر را، به طریق اولا یرهو، پاداشو میبیند. این اولویته. اگر این معنا، این اولویت به طور قطع و جزم ثابت شد، باز همینجا جای تعدی و جای قیاس هست. اما سیعتی انشالله که این قسمم در حقیقت از اقسام و ابعاد و شعب قیاس مورد نظر ما نیست، بلکه داخل است در باب مفاهیم این شعبه از مفهوم موافقت است و مفهوم موافقت کما صحتی انشاءالله از باب ظواهر حجت است، حجیت او به حکم بنای عقلاست، ربطی به مسئله قیاس مورد بحث ما دیگه نداره. این هم راه دوم. راه سوم این است که از طریق ملازمه عقلیه قطعیه ما این منات و ملاک رو بفهمیم که این طریق رو در باب چهارم در باب حکم عقل و حجیت و حکم عقلی اونجا اثبات کردیم. متاسفانه این راه سوم هم در مان حنفی مسدوده، یعنی ما به توسط این قیاس مورد بحث نمیتونیم اثبات بکنیم که حتما ما بین حکم اصل و حکم فرع ملازمه وجود دارد. هر کجا اون اصل کذا پس این فرع هم کذا، این قابل اثبات نیست. چرا؟ به جهت اینکه اولا طبق مبنای خود شما حضرات عامه و اهل سنت طرفداران قیاس، علت تراشی و فلسفه تراشی معنا نداره. برای اینکه بر اساس مبنای شما اشاعره و اهل سنت، ای چه بسا اون اصل و اون مقیسون علی فلواقع و نفس الامر معلل به هیچ علتی نیست. برای اینکه شما که احکام خدا رو دائر مدار مساله و مفاسد که نمیدونید، شما میگین مساله و مفاسد از امر و نهی شارع نشأت میگیره، فلذا چجور میگید که حکمی که در اصل ثابته علتش فلان است و بهمان است معلل به فلان امر است؟ این سخن شما طبق مبنای خود شما قابل قبول نیست. احکام دائر مدار علتها و مناطات و فلسفه و اینها نیست. این اولا. ثانیا، در فرض که قبول بکنیم که احکام شرعی دائر مدار ملاک هست و ملاک فلان امره، خواهیم گفت این که باز مسئله ناتمام هست. احتمالات فراوانی وجود دارد که باید کلیه این احتمالات ابطال بشه و مندفع بشه تا ملازمه درست بشه بین حکم اصل و حکم فرع، و متاسفانه هیچ کدوم از این احتمالات قابل اندفاع و ابطال نیست مگر به نص خود شارع، و چنین نصی در کار نیست. حالا اون احتمالات اینه: یک، یحتمل ملاک این حکم در مورد اصل یک عامل خارجی باشد، نه وجود یک خصوصیتی در مورد این اصل. شاید یک عامل خارجی علت باشه، نه وجود خصوصیتی که در مورد خودش هست. این رو نمونهش رو بعدن با ذکر مثال در آیه شریفه خواهیم داشت. آیه میگد علت حرمت ظلم فلان دسته است. خب ظلم که از خصوصیات داخل در این شی نیست، ولی این رو علت قرار میده. شاید عامل خارجی باشه نه اسکار. این یک. دو، یحتمل ملاک این حکم حرمت در مورد اصل مثلا وصفی از اوصاف فعل مکلف باشه، اما نه اون وصفی که این آقای قایس و قیاس کننده استنباط کرده، بلکه یه وصف دیگری که این آقا بهش نرسیده و این قایس در قیاس و استنباطش خطا کرده. از کجا میگید علت اسکاره؟ شاید علت امر دیگه باشه مثلا. این دو. سه، علا فرض که آقای قایس در اصل این تعلیل و استنباط علت به حق رسیده باشد، اسکار، اما از کجا که اسکار به تنهایی علت تامه باشد، بلکه شاید اسکار به زمینه یکی دو صفت دیگر و خصوصیات دیگر همه با هم علت باشند و منات الحکم باشند و ملاک باشند، نه اسکار تنها. اینم یه احتمال. چهار، یحتمل که آقای قایس یک خصوصیتی را و یک صفتی را در بیان ملاک اضافه نموده که اون صفت هیچ ارتباطی به این علت تامه و علت حقیقیه نداره، فکر کرده است که این فلان اسکار با فلان خصوصیت علیت داره، گفته این خصوصیت در فرعم هست، غافل از این که نه فلان خصوصیت نقشی نداره و اگر این رو زدیم دیگه قابل سرایت به باب فرع نیست. هم یه احتمال. احتمال دیگر، علا فرض که آقای قایس در این تعلیل و علت تراشی محق باشد، اما شاید در مورد اون اصل و مقیس علیه امتیاز و مزیتی وجود دارد که اضافه و انتصاب این وصف به سوی او سبب این حکم می شود. اسکار الخمر مثلا سبب حرمته، نه مجرد وجود این وصف به ما هو به هو. مطلق الاسکار سبب حرمت نیست تا شما بگید در فقه هم موجوده. شاید اسکار مقید به خمر، اسکار موجود در خمر این نقش رو داره، نه مطلق الاسکار. نم یه احتمال، مثلا فرض کنید که این که مثال مشهور بحث قیاس بود که از دیروز امروز میگفتیم، حالا مثال دیگری هم ایشون میزنن. ما یقین داریم که در باب معامله جهل به عوض علت بطلان این معامله است، اما نمیتونیم به سایر ابواب عقود و معاملات از قبیل صلح و امثال و ذلک تعدی بدیم، بگیم در اونجا هم در باب نکاح اگر جهل به عوض بود نکاح فاسده. نه، از کجا؟ یحتمل که مطلق جهل به عوض به ما هو جهلون بالعوض علت بطلان باشد. خب این علت در باب نکاح هم هست. و یحتمل که نه، مطلق نباشه، خصوص جهل به عوضی که در باب بی باشد این علت بطلان است، اما در سایر موارد چنین علیتی نداره. اینم یک احتمال. احتمال دیگر این است که از همه اینها که بگذریم، باید ثابت بشد که این علتی که آقای قایس در مورد اصل به دست آورده و فلسفه حکم قرار داده و فرضم کردیم که مصیب هست، این علت به تمامی و کماله بدون هیچ گونه کمبودی در مورد فرع موجوده. اینم مهم است. یحتمل که این علت در مورد اصل باشه ولی در مورد فرع به تمامی و کمالی نباشه، جزءش باشه، کافی نیست. کل هؤلاء محتمل، و شما باید تمام این احتمالات را ابطال بکنید تا نتیجه بگیرید، و ابطال این احتمالات لا یمکن الا از طریق بیان شارع و نص شارع، و نداریم چنین نصی. اونگاه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس آقا ما از طریق قیاس به یه نتیجه قطعی و یک نتیجه جزمی نمیرسیم، برای که علم به علت تامه در مورد اصل این یک، و علم به وجود این علت با همه خصوصیات در مورد فرع این دو برای ما ممکن نیست، مگر به بیان شارع، مگر به نص شارع، کنم از محل بحث خارجه. پس قیاس به نظر ما حد اکثر احتمال میاره، و اگر وجوه شبه قوی تر شد حد اکثر مزن نمیاره، ولی نه احتمال و نه مزن، نه هیچ کدوم ارزشی ندارن. مفید یقین باید باشد که مفید یقین هم نیست. این نظر ما. اما اون کسانی که مدعیان که قیاس مفید علم و مفید یقین هست، اونا دلائلی و استدلالاتی تراشیده اند تا برسیم به ادله اونها. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. الثالث، حجیت القیاس، مبحث سوم و مهمترین مبحث در باب قیاس اینه، حجیت قیاس. ان حجیت کل امارت، این حجیت هر اماره از امارات، تنات و بالعلم، منوط به علم است، مقدمش علمه. وقد سبق بیان این سخن در این جزء سوم، یعنی مباحث حجت، اکثر من مره، بیش از یک بار. فالقیاس روی این اصل، قیاس هم کباق الامارات لا یکون حجتن الا فی صورتین، در یکی از این دو صورت که لا سال سلهما، یک ان یکون القیاس به نفسهی و مستقلن، بدون پشتوانه موجب للعلم بالحکم شرعی و از باب علم حجت باشه. که حجیت علم ذاتیه. دو، اگرم مفید علم نیست، ان یقوم دلیل قاطع بر حجیت قیاس پشتوانه قاطع داشته باشد، اذا لم یکن اون قیاس به نفسی و مستقلا موجب و مفید از برای علم. و این ازین، حالا که حجیت در گرو یکی از این دو امر است، لابد من بحث موضوع حجیت قیاس از هر دو ناحیه. اولا ببینیم قیاس مفید علم هست یا نه، ثانیاً اگر مفید علم نیست آیا پشتوانه قاطع دارد یا نه. فنقلو، بحث اول، هل القیاس یوجب العلم، آیا قیاس موجب علم است یا خیر. می‌فرمایند که ان القیاس نوع من التمثيل المستلا علی فی المنطق، که اصطلاح شده بر این تمثیل. منطقیین میگن تمثیل، فقها و اصولیین میگن قیاس. این نوعی از همونه. بیان کردیم که یعنی چه نوعی از اون هست. تمثیل منطقی اهم است، اینم یک نوع از اونه، یک شعبه از اون. راجع به کتاب المنطق مال خود مؤلف جناب مظفر، و قلنا هنا که در کتاب المنطق، این که تمثیل از جمله ادله و حجج منطقی است که لا تفید الا احتمال را، حد اکثر یحتمل چنین باشد. چرا؟ چرا احتمال؟ زیرا که شنچین است لا یلزم، لازم نمیاد از تشابه دو شی یا دو شخص در یک امری و یا در چند امر، بل فی عدت امور و خصوصیات، لا یلزم این که یتشابه این دو شی یا این دو شخص من جمیع الوجوه و الخصوصیات، که هرچی این داشت اونم داشته باشه، تا بگیم این شریف است پس اونم شریف، این سیاست مدار است پس اونم سیاست مدار. نه، این چنین نیست. نعم، پس حد اکثر مفید احتماله به این دلیلی که گفتیم. نعم، اذا قویت وجوه شبه بین الاصل و الفر، بین این دو شی، و تعددت این وجوه شبه، یقوا فی نفس، این احتمال قوت پیدا می کند، حتی یکون این احتمال ظنن و یقرب من الیقین، به درجه اطمینان میرسه، ظن غالبم میشه، ولی بازم ظن است. و القیافت من هذا الباب، قیافه از همین باب است که از خارج توضیح دادم اجمالا، تفصیلش هم مراجعه کنید به کتاب المنطق صفحه 300. ولیکن کل ذلک، تازه مفید یقین هم باشد، کل ذلک لا یغنی عن الحق شیئا، یقین که ما مزنه که ما را از حق بی نیاز نمی کند، دست ما را به واقع و به حق نمی رساند، مفید فایده نیست. غیر انه، بله، راه های دیگری هست که ما میتونیم از اون طریق یقین بکنیم، ولی هیچ کدوم محل بحث ما نیستن. غیر انه، جز این که شنچن است، اذا علمنا به طریقت من الطرق، این که جهت مشابهت، مثلا مسکر بودن که وچه شبه است بین خمر و فقا، علت تامه است برای ثبوت این حکم در این اصل عند الشارع، این یک. از دیدگاه شرعی علت حقیقی حرمت خمر همون مسکر بودنشه، این یک. ثم علم نایزن، قاطع شدیم به این که همین علت تامه موجودتون با همه خصوصیات و ویژگیهاش در فرع، در فقا مثلا این دوم، البته فانه لا محاله یحصل لنا، حتما و جزما حاصل میشه برای ما، علا نحو الیقین و القطع، استنباط این معنا که مثل همین حکم حرمتی که برای اصل بود، ثابتون همین حکم در مورد فرع که فقا باشه مثلا، همانند ثبوتش در مورد اصل. این قطعی است. چرا؟ لاستحاله تخلف، چون اگر علت تامه محرز شد، تخلف معلول از علت تامه جزء محالاته، به خاطر استحاله تخلف معلول از علت تامه خودش. اونگاه و یکون و این استنباط استدلال از نوع قیاس منطقی، اونم قیاس برهانی که هر دو مقدمش قطعیان، الذی یفید الیقین و القطع، نه از نوع قیاس فقهی و تمثیل منطقی. پس غیر انه، و اگه این معنا ثابت شد، بله ارزش داره، ولیکن نشأن کلشن، تمام سخن به کلام، فی حصول طریق لنا، این است که از کجا ما این علم رو پیدا بکنیم، در حصول طریق و راه هست برای ما الال علم، به این که الجامع، این قدر جامع، علتون تامه للحکم شرعی، از کجا اینو بفهم که علت تامه حکم در اصل اینه. و همین علت تام در فرع موجود است. و حالون که قد سبقه در صفحه 126 از همین جزء سوم در بحث حجیت العقل، این که ملاکات احکام همانند خود احکام لا مصرع للعقول، مصرع و میدان و چراگاهی برای عقول در این ملاکات و مناطات نیست، او لا مجال للنظر العقلی در این ملاکات و مناطات، فلا تعلم این ملاکات الا از طریق سماع به شنیدن از مبلغ احکام، اون مبلغی که نسبه الله تعالی مبلغن برا مردم برا احکام و هادیان للناس. و غرض ما از این که میگیم ملاکات لا مصرع للعقول فیها، میدان تاخت و تاز عقل نیست، غرض اینه که اصل تعلیل این حکم به این ملاک که بگیم فلسفه حرمت اسکار است، این معنا لا یعرف الا من طریق سما از معصوم لن این امر، امرون توقیفیون این ملاک، اما نفس وجود این ملاک فی ذاته با قطع نظر از ملاک بودنش فقط یعرف من طریق الحس، با چشم میشه دید و نوع حس با حس باطن و وجدان هم میشه یافت، لکن لا به ما هو علتون و ملاکون، اسکار به ما هو اسکارون قابل درکه، ولی به ما هو علتون که علت حرمت هم همین باشه قابل ادراک نیست، کل اسکار مثلا، فان کونه علتا للتحریم فی الخمر، بودن اسکار علت از برای حرمت در باب خمر، لا یمکن معرفت این علیت از غیر طریق تبلیغ و ابلاغ به واسطه ادله سمعیه، این قابل شناخت نیست. و اما وجود خود اسکار در مورد خمر و غیر خمر از سایر مسکرات، فامرون که یعرف بالوجدان، خب این وجدانیست دیگه، آدم میبینه و میفهمد که خمر مسکر هست یا نه، فلان شیء دیگر مسکر هست یا نه، ولیکن لا ربط لذلک برای شناخت این اسکار به ما و اسکارون، به معرفت و شناخت این که کون این اسکار هو و همین اسکار ملاک در تحریم، این من فنو لیس آزا، این ملاک بودن از وجدانیات قبلا گفتیم این از مشاهدات به حس ظاهر یا باطن نیست که قابل ادراک باشه، این توقیفی محض است که متوقف است بر بیان معصوم. و علی کل حالن فن سر فی این که ملا احکام شرعی خودشون، یک همچنین ملاکات احکام، دو لا مصرع للعقول فی معرفت این احکام و ملاکات، سر واضح است و اون اینه، لان این احکام و ملاکات امور توقیفیتون من وضع اشاره، مثل لغات مختلفه، علامات مختلفه، اشارات و رموز مختلفه که لا تعرف الا من قبل واضعینشون و جائلین و مخترعینشون، ولا تدرک این امور به نظر عقلی و دقت عقلیه مگر از طریق ملازمات عقلیه قطعیه، التي تكلمنا عنها في ما تقدم، در بحث ملازمات عقلیه در جزء دوم و در بحث دلیل عقل از این جزء سوم، و متاسفانه قیاس به تنهایی لا یشکل، تشکیل نمیدهد یک همچه ملازمه عقلیه قطعیه را ما بین حکم مقیس علی و ما بین حکم مقیس، فلذا از طریق ملازمم نمیشه بهش رسید، این کنار. نعم اذا ورد نص من قبل شارع در بیان علت حکم در مقیس علی که علت حرمت خمر اسکار است، فانه یسهل اکتفا به این نص شارع در تعدیه حکم الی المقیس که فقها باشه، مثلا البته به شرطین، الاول ان نعلم قطعا و جزما بین که این علت منصوصه در لسان شارع آمده تصریح شده، تامتون علت تامه است که این صفت دارد، یدور با این علت تامه حکم شرعی، اینما دارت الال. اما شرط دومم این است که ان نعلم به وجود همین علت در مورد مقیس، اینم احراز بشه به طور قطع و جزم تا بعد سرایت بکنیم، ولی این قابل احراز نیست. خلاصت الکلام این است که قیاس فی حد نفسه با قطع نظر از پشتوانه لا یفید العلم بالحکم به عقیده ما، لان القیاس لا یتکفل، عهده‌دار نیست ثبوت ملازمه را بین حکم مقیس علی و حکم مقیس، و یستثنا از این قیاس منصوص العله به شرطین اللذین تقدما، و در حقیقت ان منصوص العله لیس من نوع القیاس فقهی کما سیاتی بیانو، از نوع قیاس منطقی و برهان است، همچنین قیاس اولویت هم خارج، اینا را از خارج گفتیم، میموند قیاس مستنبت العله که مورد بحث ماست. ولعجلا یتزه الموضوع اکثر بیشتر روشن بشه که قیاس یقین آور نیست نقول و ان الاحتمالاتی که موجود است فی کل قیاسن خمستون بلکه ستتون شش احتمال است و با وجود این احتمالات خمسه یا سته هرگز لا تحصل ملازمه بین حکم اصل و حکم فرع بالقطع و الجزم. این احتمالات هست و لا یمکن رفع این احتمالات الا به ورود نص من الشارع. فرض این است که نصی نداریم. این احتمالات که آمد ازا جهل احتمال بطل الاستدلال، دیگه قیاس یقین آور نیست. حالا احتمالات کدومه؟ بل احتمالات هیه عبارتند از یک، احتمال ان یکون الحکم در مورد اصل معللا عند الله تعالی به یک علت دیگری غیر ما ظنه القایس، غیر از اونی که این آقای قایس پنداشته. این یک احتمال، شاید اشتباه کردی، علت اسکار نیست، امر دیگره. بل یحتمل، این همونی بود که ما از خارج به صورت احتمال اول ذکر کردیم که میشه شش احتمال. اصولا محتمل است علی مذهب هؤلاء، این عامه و اهل سنت و اشاعره، الا یکون حکم شرعی معلل عند الله تعالی بشه این اصلا. اصلا حرمت الخمر معلل به علتی نیست، منات نداره. لان این حضرات، این عامه، لا یرونه، معتقد نیستن احکام شرعیه را معللتن بالمصالح و المفاسد، اینو قبول ندارن. و هذا من مفارقات آرای عامه است با آرای خاصه. فانهم اذا کانوا لا یرون، خب این حضرات که معتقد نیستن به تبعیت احکام برای مصالح و مفاسد، فکیف یؤکدونه، چجور با تأکید و حدت و شدت میگن به این که حکم شرعی در مقیسون علی معلل است به اون علتی که یظنون ها، تازه اینا درستش میکنن. بلکه فیصل لهم، این ظن به علت، این از کجا براشون پیدا میشه؟ با مبناشون نمیسازه. این یک. دوم همونی بود که اول ذکر کردن که اگر مناطی باشد شاید شما اشتباه کردید، منات این نیست، امر دیگریه. سوم به بیان ما و دوم به بیان مرحوم مظفر، احتمال ان هناکه، شاید در این مورد یه وصف دیگری هم هست غیر از اسکار، مثلا که هم زم اون وصف دیگر الا ما ظنه القایس علتن، به ان یکون مجموع مرکب از این دوتا وصف هو العلت للحکم، لو فرض این که قایس اصابه در اصل تحلیل، اما این علیت ناقصه رو به دست آورده، نه علت تام برا. احتمال دیگر اینه، احتمال ان یکون القایس، شاید این آقای قیاس کننده قد اضافه در این استنباط علت شیئی را که اجنبی است از علیت، اضافه این را الی علت الحقیقیه که لم یکن برای این شیء اجنبی دخل در حکم در مقیس علی، اضافه کرده و این اشتباه را براش پیش آورده. احتمال دیگه، احتمال ان یکون ما ظنه القایس علتن، شاید اونی را که این آقای قیاس کننده علت پنداشته، این کان تازه مصیبن در این زن و گمانش، لیس هو الوصف المجرد، این وصف مجرد نیست، اسکار به ما و اسکارون مثلا نیست، بلکه این وصف به ما و مضافون الى موضوعش، یعنی اصل علیت داره، لخصوصیت فی الاصل، اسکار خمر علت حرمت، نه مطلق الاسکار. این یه مثال، مثال و ذالک از زبان مرحوم مظفر مثال دیگری میزنن، اون اینه، لو علمه به این که جهله به سمن، اگر برای ما یقینی شد به این که جهله به سمن در باب بی علت تامه است که موجبتون شرعن فی افساد البی، موجب بطلانه، و اراد ان یقیس این قایس علال بی عقد نکا، ازا کان المحرو در این عقد نکا مجهولن، بخواد دیگه پس اینم باید باطل باشه. خب میگیم از کجا؟ فانه یحتمل ان یکون جهل به عوضی که الموجب لفساد البی، هو الجهل به خصوص عوض در بی، این جهل در باب بی مبتله، نه مطلق جهل به عوض، من هیسو و جهلون بل عوض، لیسری این حکم الى کل معاوضتن، حتی در مثل صلح معاوضی و در مثل نکاح، به اعتبار این که نکاح متضمن است معنی معاوضه از بوز را، اون بهره زن. خب شاید این جهل به سمن در باب به این خصوصیت رو دارن، نه مطلق جهل به سمن، نمیشه سرایت کرد، سرایت داد. آخرین احتمال این است که احتمال ان تکونه، علا فرض که علت همینی باشد که استخراج کردید، کم و زیادم نداشته باشه، ولی شاید این علت حقیقیه برای حکم مقیسون علیه که درست شده انتکون این علت غیر موجودتن یا غیر متوفرتن با همه